تحلیل شده، یا اینکه مثلا رسیدیم به این که چرا یه سری تخصصایی در یه سری شهرها بیشتر رونق گرفته، در یه سری شهرها کمتر رونق گرفته، سلامت اندیشی مردمان بر حسب باورها و بر حسب زمینه‌های فرهنگی در هر کدوم از اقلیم‌های این مملکت چطور پا داده و راه داده به نضج خدمات پزشکی و اینکه دانشکده‌ای در جای شکل گرفته در جای شکل نگرفته. اینا بحث‌های تحلیلی تاریخی ماست که بخشیش هم تو شما فرمودید برمیگرده به تاریخ نگاری فرهنگی ما و مردم شناسی ما. حالا بحث اقتصادیش هم قطعا اینجا تحلیل میشه. ما اتفاقا یه بحثی داریم با عنوان اقتصاد پزشکی و اقتصاد سلامت، چه در سطح خرد چه در سطح کلان، که در هر دوی اینا اون چیزی که راهگشا و راهنمای ما میشه این رو کرده تاریخ.
درسته آقای دکتر، این تاریخ پزشکی حالا توی موزه نمایش داده شده، تاریخ مستندش مال کیه؟ چون الان یه سری کلیپ توی فضای مجازی داره منتشر میشه در مورد این که بالاخره 2500 سال پیش 3000 سال پیش این تاریخ پزشکی ما یک بار از بین رفته. اینو می‌خواستم ببینیم این درست، یعنی اون بخش مستند و کتاب و اینا شب بین رفته، می‌خواستم ببینیم این درسته یا خیر.
ببینید، این که همه تاریخ پزشکی ما از بین رفته باشه و این اتفاق افتاده باشه و اینا بیشتر قصه های تاریخه. نه درست نیست. تاریخ پزشکی ما به هر حال سنت ستورک داره، قطعا من بخشی از کتاب ها از بین رفته، بخشی از کتاب ها ما هنوز نمیدونیم نوشتش نویسندش کیه، یعنی مؤلفینش ناشناخته است. در دوران مختلف مثلا در موزه کتاب رازی رو داریم مربوط به 400 هجری قمری، یعنی 1000 سال پیش. قبل از اون هم، حالا قبل از اسلام هم، نوشته هایی که خب بسیاریش به خاطر دلایل مختلفی نه از بین رفته اینا وجود داشته. خوشبختانه فاز مستندسازی تاریخ پزشکی در واقع سنتی و گذشته ما فازی است که به همت گروه تاریخ پزشکی دانشگاه، که امسال دومین سالی است که دانشجویان پی‌اچ‌دی وارد این رشته میشن و خود من هم یکی از کسانی هستم که اونجا روش شناسی تاریخی با این کار میکنم و بچه های بسیار مستعدی هم هستن و علاقه من دارن، مفصل هم فاز تحلیلی هم فاز مستند نگاری
بله.
انجام میدن. به نظر میرسه که آینده ای امید بخش
نشه. امیدوار هستیم. خیلی ممنونیم از شما.
خدمت
شنوندگان عرض کنم که موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران از اون دست موزه هایی است که باید رفت و دید. خوشبختانه این فرصت برای من به دست اومد که زمانی که پروفسور شمس شریعت، خدا رحمتشون کنه، ریاست موزه رو به عهده داشتن، خدمتشون رسیدیم. این فرصت رو داشتیم که از موزه بازدید کنیم و خوشبختانه هم باز خود آقای دکتر شمس شریعت علاقه خیلی زیادی به تاریخ پزشکی داشتن، یادداشت‌های زیادی در این زمینه نوشتن که حاصل یادداشت‌های ایشون منتهی شده به یک کتاب، کتابی با عنوان نخستین‌ها. این کتاب در واقع به نوعی اون حلقه مفقوده تاریخ علوم پزشکی ایران رو پوشش داده. ممنونیم از شما آقای دکتر نمازی، متشکریم و خداحافظ.
شناسنامه هر کشوری آثار باستانی و میراث فرهنگی آن است. آثار باستانی قدمت، تاریخچه و تمدن هر سرزمین را مشخص می‌کند. موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران بنای قدیمی در خیابان امیرآباد تهران است.
اینجا موزه ملی تاریخ علوم پزشکی و اولین موزه پزشکی و تخصصی در ایران است. در دوره تاریخی و پیش از تاریخ سالن‌های ما شامل دیرین انسانشناسی، طب سنتی، نسخ خطی هستند و در دوره معاصر بخش‌های تخصصی موزه مانند دامپزشکی، چشم پزشکی، دندان پزشکی و دواخانه نظامی رو داریم. از از کاوش‌های غیر علمی به دست اومده. خانومی هست 65 ساله که در کویر یزد یافت شده. این مومیایی با قدمتی 900 ساله در شرایط کاملا طبیعی تبدیل به یک مومیایی طبیعی شده و از موزه ملی وارد این موزه شده. در بخش انسان دیرین شناسی ما آثاری که داریم شامل بقایای انسانی هست که از محوطه‌های تاریخی مانند مسجد کبود تبریز و شهر سوخته کشف شدن و آثار و ابزار سنگی که متعلق به دوره نوسنگی و پارینوسنگی در ایران هستند. بقایای انسانی ما مهمترین آثار شامل جمجمه دختر 13 ساله‌ای هست که مبتلا به بیماری هیدروسفالی بوده و در حدود 5000 سال پیش، یعنی 3000 سال پیش از میلاد، تحت عمل جراحی ترپانسیون واقع شده و درمان شده. این دختر یک سال بعد از عمل جراحی زنده مونده و بعد فوت شده. یکی دیگه از آثار برجسته این موزه جمجمه کیدین هوتران پسر کرولوش هست که با قدمتی حدود 750 قبل از میلاد آنچه که بر روی تابوت این پادشاه درج شده وجود داره. این جمجمه همراه با گنجینه ارجان در شهر بهبهان یافت شده. بر روی این جمجمه مطالعات انسانشناسی انجام شده. این مطالعات به لحاظ ظاهری نشانگر این هست که در این دوره از شهر سوخته بیماری های رواج داشته، مانند هیدروسفالی، بیرون زدگی فک فوقانی، استوفیت مهره های کمری و عوارض جسمانی دیگه که نشانگر شرایط زندگی و سخت این دوره از تاریخ بوده.
این موزه برای نمایش پیشینه طبی قدیم و پزشکی نوین ایران و شناساندن جایگاه آن در جهان پزشکی از سال 1380 فعالیتش را از سر گرفت.
در سالن طب سنتی و مردم شناسی ما اطلاعات علمی که در متون قدیمی ما درج شده، مانند استفاده از گیاهان دارویی، حجامت، سالو اندازی و موارد دیگه که شامل نسخ خطی میشه و در واقع تبیین کننده باورها و اعتقادات مردمی هست. از دیگر آثاری که در این سالن بسیار جالب و منحصر به فرده، کیف حکیم باشی دوره قاجاری است با ابزار ادواتی که در این کیف وجود داشته. سالن بعدی سالن اسناد و نسخ خطی هست. در این سالن اسناد و نسخ خطی با ارزشی وجود دارند. یکی از ارزشمندترین این آثار طب المنصوری محمد ابن زکریای رازی هست. به گفته آقای دکتر ایرج افشار، این نسخه یکی از قدیمی ترین نسخه های شناخته شده از طب المنصوری هست که در این موزه وجود داره. ما بقیه اسناد و نسخی که در این سالن وجود دارن اسنادی هستن که توسط اولین ادارات بهداشتی در ایران صادر شدن که نشانگر انواع بیماری ها، تشریح بیماری ها، مفردات، مرکبات و مجوز احداث مطب به طبیب هاست. سالن بعد شامل ابزار دندان پزشکی هست که اولین یونیت ها و صندلی های دندان پزشکی هستن که وارد ایران شدن. در سالن چشم پزشکی ابزار و وسایلی که وجود دارن متعلق به پروفسور محمد قلی شمس هست. ایشون اولین پزشکی هستند که در ایران پیوند قرنیه را انجام دادن و اولین کسی هستند که اینک رو در ایران ساختن. آقای پروفسور شمس بنیانگذار بیمارستان فارابی هم هستند که بعد از فوتشون تمام وسایل به وسیله اطرافیانشون و خانوادهشون به اینجا اهدا شده. بخش دکتر غریب هست. این بخش هم شامل وسایل و افتخارات ایشون، مدال‌هایی که کسب کردن و تصاویر و نوشته‌های ایشون است. سالن بعدی دواخانه نظامی هست. این سالن شامل اولین داروخانه شیمیایی هست که در 150 سال پیش از کشور اتریش خریداری شده و وارد ایران شده. این داروخانه توسط خانواده نظامی سرپرستی می‌شده. آخرین بازمانده این داروخانه کسی هست به اسم آقای امیر هوشنگ نظامی که بعد از ایشون این داروخانه با تمام تجهیزاتش به این موزه اهدا شده. این داروخانه شامل انواع ابزارها و ادوات ساخت داروها هستند، مانند شربت سازی، قرصزنها و کلیشه های چاپ کاتالوگ و بروشور دارو، همچنین اولین پوستر ترک اعتیاد که در ایران چاپ شده.
زنده نگه داشتن و توجه به میراث فرهنگی مستلزم شناخت و شناساندن این میراث ارزشمند به آیندگان است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خب همانطور که گفتیم امروز سومین روز هفته میراث فرهنگی هست، روز جهانی موزه ها رو پشت سر گذاشتیم و این بهانه ای شد تا در برنامه امروز افق روشن با موزه های تخصصی پزشکی در کشورمون آشنا بشیم. دومین موزه ای که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس هست در بوشهر. آقای میلاد آزموده مدیر این موزه با ما همراهن. آقای آزموده گرامی سلام عرض میکنیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. من به اتفاق آقای علی اکبری خبرنگار برنامه با شما گفتگو خواهیم کرد. پرسشایی داریم راجع به اینکه موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس با اون قدمتی که داره چقدر بازدید کننده داره، بیشتر کسانی که مراجعه میکنن آیا گروه های پزشکی هستن، دانشجویان هستن، دانش آموزان هستن، طیف عام هم مراجعه میکنم، اما در ارتباط با موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس چه اطلاعات جدیدی رو میتونید به ما بدید؟
در خدمت شما هستم. ببینید موزه های تخصصی توی کشور ما خیلی مظلوم واقع شدن و خیلی بهشون کم رسیدگی شده. احساس میکنم وقتی که خدمات صادقانه یک سری افراد رو به جامعه معرفی میکنیم، هر کس فارغ از رشته و تخصصش، یعنی حالا قطعا این دلیلی نداره که حتما باید پزشک باشه تا بتونه برای جامعه مفید باشه، یه مهندس، یه وکیل، یه اعظم به حضورتون که حتی کارگر ساده میتونه توی جایگاه خودش بسیار مهم و تاثیرگذار باشه. اگر این رویه خدمت رو بشه به جامعه تزریق کرد، من فکر میکنم قدم خیلی بزرگی برداشته شده که ما سعی میکنیم توی موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس در کنار نمایش گذاشتن تاریخ و خدمتی که توی این حوزه داریم که خدمتش هم به بلندای تاریخه، بتونیم افرادی که خدمت کردن و خدمت صادقانه داشتن به مردم، اونها هم معرفی بشن تا یه الگویی بشن برای جوان.
بله درست. آقای آزموده اشاره فرمودین که موزه‌های تخصصی به ویژه موزه‌هایی که در حوزه پزشکی فعالیت میکنن در کشور ما مظلوم واقع شدن. راجع به این میگین که چرا مظلوم واقع شدن؟ علتش چیه؟ آیا نیاز مثلا حمایتی بیشتر از طرف دولت و وزارت میراث فرهنگی دارید؟
ببینید متاسفانه مشکلی که از آدم‌هایی که در یک رشته خاص میرن تحصیل میکنن و متخصص میشن، این البته شاید یه قدریش برگرده به سیستم آموزشی ما که اشکال از سیستم آموزشیه و تبدیل میشن به آدم های تکبودی. یعنی ما نمیتونیم یه جوری دانش آموزامون رو تربیت کنیم که هم یک مهندس خوب باشه، هم اهل هنر باشه، هم اهل تاریخ باشه، اهل موسیقی باشه، اهل شعر باشه. این من فکر میکنم یه نقطه جا افتاده از بحث آموزشه که توی کشور ما خیلی پررنگه و امیدوارم این حل بشه. اگر که هر کسی توی رشته خودش سعی بکنه تاریخ رو ورق بزنه، حداقل اتفاقی که میفته خطاهای گذشتگان رو متوجه میشه و حالا اون جایی که خیلی خوب کار کردن رو میتونه الگو قرار بده برای خودش و این یه نقشه راه میشه. حالا نگاه قدیمی که به موزه هست که یک سری اشیاء قدیمی هست، ولی به نظر من روایت خیلی مهمتر از وجود اشیا در موزه هاست.
بله این ساختار دینامیکی موزه پزشکی خلیج فارس میگن خیلی عجیب و غریبه، یعنی از دوره ایلامیان تا تمدن اسلامی و دوره معاصر هر چی شما بخواید و بخواید میتونیم در این موزه ببینیم راجع به سیر و تحول علوم پزشکی در کشورمون. اما در ادامه آقای علی اکبری شما بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
در خدمتم جناب علی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ارادتمندم.
شما بخیر. در فرمایشاتتون به این موضوع روایت هم اشاره داشتید. می‌خواستم ببینیم ما راوی خوبی در موزه هامون داریم که برای حالا عامه مردم مثلا موضوع رو شرح بده.
ببینید من فکر میکنم باید راوی پروری بکنیم، یعنی
درسته
آدم ها رو یه جوری حالا با برخورد خودمون با اتفاقاتی که میفته یاد بدین که این روایت ها رو هم درست، همینی که عرضم به حضورتون که به صورت علمی این کار اتفاق بیفته. و حالا یکی از برنامه هایی که ما داریم اینه که جوان ها رو وارد عرصه بکنیم، کما این که توی سالهای گذشته توی مواردی که پیک هست مثل ایام نوروز یا ایامی که بازدیدکننده‌ها خیلی بیش از حد انتظار میشن.
بله.
ما از عرضم به حضورتون که جوان‌ها به ویژه حالا ها چون موزه تخصصی هستیم از دانشجوهای پزشکی و پرستاری و علوم پایه استفاده میکنیم، این خودشون کمک میکنه که این روایت کردن و این سیر توی گذشته بخشی از زندگیشون میشه، نه اینکه فقط در موزه ها، بلکه ما تو بخش های مختلف میتونیم از این استفاده بکنیم.
اما در خصوص موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس، یکی از بخش های برجسته این موزه بخشی است که رشد تمدن اسلامی در سواحل خلیج فارس رو به نمایش میذاره، مکتب پزشکی سیراف. مکتب پزشکی سیراف سرآغازی است برای اثرگذاری پزشکی ایران در پزشکی حالا سایر کشورها، مناطق دیگه مثل شمال آفریقا، شرق دور تا چین، ژاپن، اندونزی و حتی حوزه اقیانوس هند. آقای دکتر، به اتفاق شما شنوندگان یک بخش رو بشنویم. این بخش به معرفی موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس میپردازه.
تاریخ پزشکی خلیج فارس هستش که به صورت دائمی در ساختمان عمارت دهبشتی فعالیت میکنه. موزه شامل اشیاء پزشکی، دامپزشکی، آزمایشگاهی و اسناد و کتابهای مرتبط با این علوم هستش. یه سری دیگه از وسایلمون از مفاخر استان بوشهر به موزه ما اهدا شده، مثل پزشکان و داروسازهای قدیمی بوشهر و خانواده مثل خانواده طبیب که نسل در نسل در استان بوشهر تبابت میکردن که ما در اینجا ازشون نگهداری میکنیم. اینجا یه ست دامپزشکی داریم مربوط به قرن 19 میلادی که از این ست توی موزمون سه تا نگهداری میکنیم که یکیش برای جراحی فقط استفاده میشده و دوتای دیگه برای تشخیص و درمان دامپزشکی استفاده شده. اتاق بعدی هم یه سری وسایل داریم که مرتبط هستش با یکی از بزرگان بوشهر به نام آقای رجب علی فروزانی. ایشون مسئول ریشه‌کنی مالاریا در استان بوشهر بودند که در دوره پهلوی دوم مدال سپاس دریافت می‌کنند. توی ویترین جلوتر یه سری وسیله داریم که مربوط به آقای لطف‌علی حقیقی هستش. آقای لطف‌علی حقیقی میکروب شناس بودن، از ایشون یه سری مدارک که در کشورهای مختلف گرفتن در زمینه کاریشون هم توی موزمون نگهداری میکنیم. جالب دیگه ای که اینجا میبینین وسیله هست که اینجا گذاشتیم، در واقع یه جور دستگاه تصفیه آب هستش، فیلتر آب هستش. آبی که آلوده بوده داره املا بوده رو توی این میخه از مخزن بالا تخلیه میشه تو مخزن دوم و از این شیر خارج میشده که تولید انگلستان هستش این دستگاه تصفیه آب. در دو تا عکس جالب که اینجا جلب نظر میکنه، یکی این عکسیه که از جمجمه کشف شده در شهر سوخته داریم که نشون میده که جراحی مغز چقدر قدمت داره توی ایران برای درمان تروماهایی که در سر بوده. مغز جمجمه سر سوراخ کردن و تروماها رو درمان کردن. عکس دیگه که این سمت داریم خانواده طبیب رو نشون میده در دوره قاجار، آقای عبدالرضا حافظ الصحه که در واقع پدر سید جعفر و سید صالح طبیب بودن که اینجا میتونید عکسشون رو ببینید.
تاریخ پزشکی خلیج فارس و گفتگوی ما با مدیریت این موزه جناب آقای میلاد آزموده. آقای آزموده میفرمایین که سالانه چه تعداد از موزه بازدید میکنن؟ آمارش رو دارین؟
سال گذشته بیش از 13,000 نفر از موزه بازدید کردن که حالا گروه های هدف ما که دانش آموزا، دانشجوها هستن و گردشگرها و ارزم به حضورتون که حتی ما از شهرهای اطراف، دانش آموزای شهرهای اطراف و استانهای همسوار هم تورهای دانش آموزی رو برگزار میکنیم. و
گردشگر خارجی چطور داشتید؟
گردشگر خارجی هم داریم ولی خب حالا یه مقدار تعدادش کمتر شده، ولی خب بله.
توصیه میکنیم که هموطنانی که به سمت بوشهر میرن و استان بوشهر حتما از این موزه هم بازدید کنن. ممنونیم از شما.
خواهش میکنم خانم شبازی. اگر دوستان هم علاقه داشته باشن، اگر موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس رو سرچ کنن توی اینترنت، میتونن حالا هم تور مجازی موزه رو ببینن توی سایت موزه، هم در قسمت انتشارات میتونن با کتابای تاریخی که در حوزه پزشکی نوشته شده که میتونن فایلای PDFش رو دانلود کنن و استفاده کنن.
سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. به اتفاق آقای علی اکبری با شما خداحافظی میکنیم.
افق روشن، ترسیمی از تحولات روز جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای شهروندی، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش.
موزه های تاریخ پزشکی و علوم پزشکی در کشور ما گویای قدمت پزشکی در کشور ماست. خیلی ممنونیم از شما که همزمان با هفته میراث فرهنگی برنامه افق روشن امروز رو شنیدید. این هفته فرصت بسیار خوبی است که از موزه های کشورمون بازدید کنیم، یاد بگیریم و بیشتر با تاریخ کشورمون آشنا بشیم. آقای علی اکبری
سلام. هم توش بالاخره موزه بخشی از تاریخ کشور همونطور که شما اشاره کردید و بازدیدمون حالا نه به عنوان تفریح، حس می‌کنیم که بالاخره الزام می‌کنم این کارو انجام بده. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
اگر نکته‌ای هست، پیشنهادی هست، نقدی و انتقادی، با روابط عمومی سازمان تماس بگیرید. ممنون.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بقیه شوید. آینده خواندنی است.
حال میکنی آوردم چهره لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت‌ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
از بهار باوردار